نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
خانم چادابی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر باشه، خسته هم نباشین.
سلام، من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. شما خسته نباشین، خوبین؟
خدا رو شکر. از وقتی میایین تو استودیو در حال کوشش و تلاش و جنبش و اینها برای اینکه اینستاگرام و لایوش رو را بندازین، اون کار بکنین، این کار بکنین، بالاخره یک برنامه نیم ساعته بدیم به مردم. عرضم به خدمتتون که هالووین، شما جشن هالووین رو میگن مبارک؟
والا میگن هپی هالووین.
هپی هالووین، خوشحال باشید در هالووین.
یه همچین چیز احتمالا تبریک میگن.
ترسناکترین روز سال بر شما مبارک باد. خیلی بی ربطه ها. ترسناکترین روز سال. جشن هالووین برمیگرده به 2000 سال پیش، در موقعی که در واقع یه قومی جشن میگرفته و اعتقاد داشته که سال نو در این ماه آغاز میشه، انتهای اکتبر، و بعد از اون در واقع تصورشون هم این گونه بوده که ارواح در این شب آزادن. و بعد خب این سنت و این مراسم از طریق اسکاتلندی ها به امریکا برده میشه و خب شکل و شمایلش تغییر میکنه و این روزها مردم شما در گوشه و کنار خیابان های گوتنبرگ هم میبینید که چهره هاشون رو نقاشی میکنن و با قیافه های عجیب و غریب وارد خیابون میشن. البته متمرکز میشن بیشتر در منطقه لیسه بری و دوستان و علاقمندانی که هالووین دوست هستن میتونن برن توی لیسه بری بترسن.
بله.
برن اونجا بترسن.
یه برنامه داریم پارسال فکر میکنم برای به مناسبت هالووین راجع به لذت از ترس صحبت کردیم که اصلا چرا، چی میشه که همچین میلی بشر پیدا میکنه به اینی که بترسه به این شکل.
آدرنالین.
بله، به خاطر اینه که آدرنالین ترشح میشه و مسئله اینه که چون ترس ها شکلش عوض شده در مغز پیشرفته انسان و ما اون سبک ترس هایی رو که در واقع محافظت از جونمون بوده دیگه تجربه نمی کنیم به یه شکلی، یعنی تعداد کثیری از آدم های دنیا، حالا تعداد معدودی که درگیر جنگ و مسائل داخلی هستن متاسفانه هنوز دارن اینا رو تجربه میکنن. و واقعا اونا شاید هر لحظه آدرنالین
تولید
میکنن و مصرف میکنن، ولی البته خوشایند هم نیستین واقعا. ولی به هر حال چیزی که هست اینه که بشر امروز به نوعی نیازمند تجربه اون ترس و اون هیجان بهتره بگیم هست، و به دلیل اینکه سیناپس های مغز به همین دلیل فعال مونده، برای اینکه دائم این تجربه اتفاق افتاده. بگذاریم
بریم به سراغ برنامه آینه از هالووین بیایم. فقط در مورد ارتباط با این قضیه تا بخوایم برنامه رو آینه رو شروع بکنیم، من یه توضیح هم بدم. یک کانالی در تلگرام هست با نام هپی یوتوبری یا هپی گوتنبرگ که دوستان من این کانال رو اداره میکنن. خیلی کانال جذابیه به نظر من، به خاطر اینکه اولا تمام اتفاقات فرهنگی هنری که در اطراف ما در شهر گوتنبرگ و هومه میفته رو پوشش میدن. مختص ایرانی ها نیست، فقط تمام اتفاقات سوئدی هم که میفته رو میگذارن در این کانال بدون هیچ گونه مرزبندی و حالا زاویه و اینها، هم تمام اتفاقات رو میذارن تا اونجایی که خبردار میشن، و خیلی هم خوب می نویسن در ارتباط با نوع در واقع برگزاری این ایونت ها، و خیلی خوب در واقع این کانال رو اداره می کنن. کنار این کانال یک گروه هم دارن که تعدادی جوان مقیم شهر گوتنبرگ، حالا با مشاغل مختلف، از دانشجو تا کارمند تا حالا هر جوانی می تونه که در واقع عضو، حالا جوان سن هم نداره، کافیه که در واقع روحیه جوان داشته باشه، عضو این کانال میشن و دوره هم آخر هفته ها جمع میشن، سینما میرن. مثلا میدونم هفته گذشته یک شنبه رفتن هالووین لیسه بری، یا نمیدونم از اینجور فعالیت ها و اکتیویتی های مثبت و فرهنگی ورزشی میذارن. خیلی هم عالیه و خواستم از این طریق فقط یک معرفی کوتاهی در ارتباط با این کانال داشته باشم تا در آینده یک مصاحبه هم با مسئولین و ادمین این کانال ترتیب بدیم.
به امید خدا. خیلی عمالی. امیدواریم که دوستان از امکاناتی که به هر شکلی زحمت میکشن بقیه بچه ها به اصطلاح. البته هپی گوتنبرگ انجمن نیست و فعالیتاش به صورت ارگانیزیشن انجام نمیشه، اما فرقی هم نمیکنه. من فکر کنم که کار خوب کار خوبه، آدم باید بگه کار خوب داره انجام میشه. امیدواریم برشون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که همونا موفق باشن، هم دوستانی که نیازمندن به اجتماعات مختلف، به در واقع دوستیابی شاید به یه شکلی، و خود این میتونه، خود این شادیه میتونه یه بخشی از سلامت رو واقعا در خود
اصلا شعارشون همینه، آخر باشن. همه یه در واقع معرفی هاشون مینویسن شادی باشه،
شادی باشه.
یعنی این خیلی شعار خوبیه،
این خیلی شعار خوبیه، ولی اینی که فقط هم میخواد شادی باشه، این یه ذره خودش میشه شادو دیگه، میشه تو بحث، میره تو بحث سایه. یعنی من خیلی از چیز گریزانم، از واقعیت ها و غم ها و مشکلات زندگی گریزانم. البته من منظورم این گروه نیستم، من کلا دارم راجع به شادی صحبت میکنم. این گروه تموم شد، کارشون خوبه، برید عضو شید، برید حال کنید، مبارک باشه.
خیلی عالی.
آره، ولی این بخشی که راجع به شادی بخوایم بگیم، ببینین خیلی وقتا شده مثلا یه کسی میاد پیش شما، شروع میکنه درد دل کردن، شروع میکنه از زندگیش، از مشکلاتش صحبت کردن، و شما بهش میگین پاشو جمع کن بابا، بریم ببین چقدر دنیا قشنگه، ببین چقدر نمیدونم آفتاب در میاد، چقدر نمیدونم طبیعت خوبه، این نوع دلداری دادن، و اینو یا بریم دیسکو حالت خوب میشه، بریم نمیدونم رستوران پردیس امشب، نمیدونم سعی چایسته میاد، نمیدونم برنامه بعدیشون چیه، مثلا فلانی میاد با حال میزنی میرخسیم. اگر یک در هزار اون آدم بتونه خودشو بکشونه و بیاد و وارد اون جمع هم بشه، برای چند ساعتی هم خوش بگذرونه، به محض اینکه که دوباره برگرده به خونش و کلید بندازه در خونش رو واکنه، دوباره همه اون داستان ها
همون آشو همون
به سراغش میاد. و به همین دلیل ما معتقدیم که کسب آگاهی، ما مسئولیم که نسبت به حال خوب خودمون آگاهی کسب کنیم که اون حال خوب واقعی کجاست، اون مهمه. اگه نه شادی یه حسیه مثل قبل، گذرا میاد میره.
بله، ادامه میدیم بحث شش موضوع رابطه رو یا اون تموم شد.
ما یک مورد دیگه داریم که راجبش صحبت بکنیم که در واقع ما در بد و امر زمانی که میخواییم یک رابطه رو آغاز بکنیم چه فاکتورهایی به ما کمک میکنه که یک انتخاب نسبتاً سالم و یک رابطه نسبتاً پویا رو آغاز بکنیم. فقط این نقطه آغازشه، تضمینی وجود نداره که رابطه که با این مشخصه ها شروع بشه خیلی رابطه طولانی مدتی میشه یا اینی که رابطه خیلی قوی میشه. نه، فقط یه چیزی که هست اینه که ما میتونیم بگیم این رابطه رابطه سالمی خواهد بود، اما اینی که من، حتی خود من، چقدر در یک رابطه سالم دوام بیارم باز خودش این یک چالش دیگه است، یک چالش دیگه ایه. راجب آخرین خصوصیتی که صحبت کردیم بحث اعتماد به نفس بود که فرد مورد نظر باید اعتماد به نفس کافی داشته باشه. میخوام اول بحث رو با سوالات هفته گذشته شروع نکنم، موضوع رو مطرح میکنم، آخر برنامه همه سوالات رو با هم تقدیم شنوندگان. خب یا در واقع مورد بعدی که آخرین موردی که راجبش میخوام صحبت بکنیم برای یک فرد منتخب، یک فرد مناسب که قرار منتخب من به عنوان پارتنر باشه، داشتن نگرش مثبت به زندگیه. نگرش مثبت چیه؟ نگرش منفی چیه؟ و چرا نگرش مثبت؟ خب نگرش منفی که خیلی ساده فکر کنم هممون بدونیم چیه. شما نظری دارین راجبه نگرش منفی؟
نگرش منفی چی همه رو؟ چی رو وقتی من میدونم گالیور دیگه، یعنی یه شخصیتی بود یادتون میاد در گالیور که هر اتفاقی که یک ذره بوی ناگواری از توش میومد میگو من میدونم ما الان میمیریم مثلا. همه چیز رو با بخش نیمه خالی نگاه میکنه، اون آدم رو بهش میگن نگاه منفیگر.
خیلی جالب بود، مثال خیلی خوب بود. چند تا خصوصیت خیلی ثابت دارن آدمای منفی. من سه تاشو فکر میکنم که خیلی راحت بشه تشخیص داد حتی در بد و امر. از مشکلات خیلی حرف میزنن. آره نمیدونم، من مادرم مریض شد، سرطان اینجوریه، نمیدونم پول نداریم، گرفتاریه که ببینین ما هممون زندگیمون عجینه با این مشکلات. حرف زدن راجع به مشکلات رو حل نمیکنه. و اصلا ما در حالا کارگاهمون تمرین میکنیم که به مشکل بگیم مسئله، بگیم مسائلمون رو حل بکنیم، مسائلمون رو پیگیری بکنیم، چون مسئله یه راه حل داره، مشکل یه جورایی به لحاظ ذهنی
غیر قابل حل.
ولی خیلی زیاد این آدم مسائلش رو تبدیل میکنه به مشکل و خیلی زیاد ازش صحبت میکنه. شما ببینید آدمای که بیمارترن از بیماری بیشتر حرف میزنن، آدمایی که ناامیدترن از ناامیدی بیشتر حرف میزنن، آدمای افسرده از گلایه هاشون نسبت به آدم های دیگه خیلی بیشتر حرف زن، آدم های پرتوقع که خود توقعی که خودشون آزار میده وقتی که باشون صحبت میکنی از توقعاتش، از برآورده نشدنشون صحبت میکنه، از اینکه دنیا چقدر بیوفاست، چقدر بچه ها بیمعرفتن، میرن دنبال زندگیشون، دیگه به پدر مادر پشترشون هم نگاه نمی کنن. اینا همه خصوصیات مختلف افراده که به شکلی درگیر منفیگرایی هستن. دوم اینه که ترس و نگرانی خیلی زیادی از آینده دارن و این ترس و نگرانی در واقع اصلی مدیریت زندگیشونه. ممکنه حتی بتونن زندگیشون رو مدیریت بکنن، اما همه چیز با ترس اتفاق میفته، همه چیز با نگرانی اتفاق میفته. نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری نشه، نکنه اینی که من میخوام نشه، خدا کنه اون قرارداد رو بگیرم، خدا کنه اون کار رو بکنم. خب اینایی که وقتی اینا خیلی زیاد اتفاق میفته، حالا یه وقتی هست یه شانسی به اصطلاح میاد آدم بله یه دلواپسی راجبش داره، ولی اینی که مادام شما درگیر این ترس و نگرانی هستید از آینده به خصوص که اگه این اتفاق نیفته، اگه این چیزی که من میخوام به دست نیارم، خیلی مسائل دیگه ای برام پیش خواهد آمد. همه اینها به نوعی نشان دهنده منفی‌گرایی و مهمترینش که سومی باشه، به سختی به دیگران اعتماد میکنن. قرار نیست ما به آسونی به کسی اعتماد کنیم، قرار نیست راحت اعتماد بکنیم، ولی قرار هم نیست به سختی اعتماد بکنیم. همه آدما تا یه حد نرمال قابل اعتمادن، قابل اعتماد نه به این معنا که من همه زندگیم رو، همه پولم رو، همه سرمایه‌مو، همه داراییمو در اختیار یه آدمی بذارم که تازه میشناسمش، نه، این معنی اعتماد سالم نیست. خب این خیلی کورکورانه است طبیعتاً، ولی این که هیچ وقت هم یکی پیدا نشه که بتونه محرم، مرهم، همراه، شریک و و و باشه، اینجاش سوال داره. کسی که به سختی به آدم ها اعتماد میکنه، اینها هم معمولا افرادی هستن که به نیمه خالی لیوان خیلی توجه میکنن. خب حالا آدم خوشبین کیه پس؟ اگه این آدم منفیگراست که 100% هر کدوم از این خصوصیت ها رو داشته باشه، اینی که از مشکلاتش حرف بزنه، ترس و نگرانی نکته اصلی زندگیش باشه و به سختی اعتماد بکنه، اینا قطعا کسایی هستن که در رابطه به شما آسیب خواهند زد، اصلا طرفشون نره. ولی چه آدمی انتخاب مناسبه؟ فردی که خوشبین باشه، مثبت اندیش باشه. چطوری؟ اوکی، اولین قدم که اولین فاکتوری بود که راجبش صحبت کردیم توی در واقع این 6 گزینه، این بود که فردی که به لحاظ رشد فردیت برای خودش ارزش قائله و به رشد خودش اهمیت میده، به یه شکل خودش رو رشد میده، حالا یا کارگاه خودآگاهی میره یا کتاب میخونه راجبه خودش، یا به خودش کنجکاوه یا سعی میکنه به هر شکلی که هست از اطراف یک سری اطلاعات در باب خودش، در رابطه با خودش، نه چه اتفاقی افتاد، بیگ بنگ اتفاق افتاد، نمیدونم هوا فضا چه خبر، نمیدونم دستگاه الکترونیکی چی شد، اینا اطلاعات عمومی در واقع میشه. آنچه که من رو به من نزدیک میکنه، من رو از ایگو به سلف نزدیک میکنه، ایگو میشه منه که اجتماع برای من تعریف کرده، پدر مادر در بعد و هم تعریف کردن و بعد اجتماع تعریف میکنه، سلف میشه اون من اصیل، اون چیزی که واقعا من هستم. و ما در روند زمان نگاه میکنیم میبینیم که من دارم هویت دیگر یافته رو دارم زندگی میکنم، هویت خود یافته نیستم، هویتی که خودم برای خودم خلق کرده باشم نیستم، من چیزی هستم که دیگران از من ساختند. بنابراین این فاکتور اگر که بهش نیم نگاهی بکنیم، راجع به بحث خوشبینی میرسیم به این نتیجه که ببینین یک فردی که نگاهی به توانایی های خودش داره و یه فردی که خودش رو میبینه در اون جایگاهی که باید باشه، برای مسائلش راحت تر راه حل پیدا میکنه، برای موانعش، برای گذر از موانعش به یه شکلی فرصت آفرینی میکنه، به هر شکلی که هست میپره از روش، پشتش نمیمونه، مرداب نمیشه. ما این آدم ها رو میبینیم تو زندگیمون، در اطرافمون، خیلی دور نیستن، خیلی قریب نیستن، فقط کافیه که از اون پیلهی که دور خودمون تنیدیم بیرون بیایم، میبینیم که یه همچین آدم هایی دارن زندگی میکنن. خب طبیعتاً کسی که خودساختگی داره به توانایی‌های خودش در بهبود شرایط، یعنی میدونه امروز اینه، خب امروز از دیروز بهتره و فردا از امروز بهتر خواهد بود، از همه نظر، چه از لحاظ رشد فردیت، چه از لحاظ رشد زوجیت، چه خانوادگی، چه اجتماعی، از همه نظر. خوشبین هستن و باور دارن که اوضاع رو همیشه میتوان بهتر کرد، همیشه یک پله بیشتر، بالاتر، جلوتر در شرف وقوعه. و من رو به خودم، به اهدافم، به کامیابی، به احساس رضایت در واقع واقعی نزدیک خواهد کرد. خب این خصوصیت ها فکر میکنم که برای فرد خوشبین و مثبت‌اندیش گویا باشه و اینی که باید اینو عمیقاً بهش تکیه بکنیم که اینکه یک کسی فقط به اصطلاح رول خوشبینی رو بازی بکنه با اینی که واقعاً خوشبین باشه و مثبت‌اندیش باشه متفاوته. کسی که رول خوشبینی رو بازی میکنه احساس آرامش نداره و شما این عدم آرامش رو میتونید ببینید به سادگی، ولی کسی که واقعا مثبت اندیشه آرامش رو داره. ممکنه در یک شرایطی یه مقداری نوسان وارد بشه، به هر حال استرس هست، به هر حال زندگی بالا و پایین داره، اما ما نمیگیم که صفر میشه این احساس، ما میگیم به حداقل میرسه و هر چقدر این تلورانس روانی کمتر باشه احتمال اینه که فرد استیبل تر باشه،
آرامش
بیشتری داشته باشه، حتی بتونه در خیلی از مواقع قاطع تصمیم بگیره، چون اون چیزی که باعث میشه که من قاطع نباشم برای تصمیم گیری های بزرگ زندگیم این هست که احساس در واقع امنیت ندارم، استابیلیتی ندارم.
خب همین، ما اول بحثتون شما فرمودید که کسانی رو که میخواییم تشخیص بدیم باهاشون وارد رابطه بشیم در همون اوایل میشه تشخیص داد.
دقیقا.
که مثلا یه آدمی حالا خوشبینه یا مثلا بدبینه.
دقیقا.
تا حدودی این چیزی که شما میگین قابلیتش رو داره که آدم بفهمه.
بله.
ولی ممکنه که طرف اینقدر در واقع بازیگر خوبی باشه.
دقیقا.
که نشون نده آدمی است که نگران، آدمی است دارای استرس، آدمیه که اصولاً خیلی آدم مثبت اندیشی نیست بر اساس فاکتورهایی که شما الان نام بردین. ولی تو موقعیتی هم هستش که حالا خیلی هم نگرانی نداره، بنابراین نگاهی که به طرف مقابلش میده که تازه باش آشنا شده اینه که خب آدمیه خیلی آروم، آدمیه خیلی، ولی به محض اینی که یه بحران یعنی وارد رابطه بشن، بعد یه بحرانی وارد بشه تو اون زندگی، یه شوک اتفاق میفته، یه قضیه اصلا کاملا متفاوت میشه، میگه آقا من اون چیزی که از تو میشناختم این نبود، اصلا یه رفتار دیگه ای تو داری.
اصلا خیلی جالب دارین میگین، به خاطر اینه که یکی از بحرانهای زندگی مشترک، حالا من خواهم تو زناشویی، این چیزی که ما داریم صحبت میکنیم حتی آشناییه، هنوز حتی باب زناشویی نیست، ولی از اونجایی که ما از یک سنتی میایم که خیلی وقتا آشنایی ها سریع منجر به ازدواج میشه، دور از در واقع ذهن نیست که بتونیم این مثال رو بزنیم. ببینین، زن و شوهر ازدواج میکنن، بعد از یک سال دو سال فرزندشون به دنیا میاد، همیشه بارداری و در واقع تولد فرزند
دارای افسردگی هست، اصلا افسردگی زایمان
بسیار داره. بحران شدیدیه، بسیار بحران شدیدی است فرزند اول. خود این موضوع میتونه چقدر آدما رو به چالش بکشه و چقدر آدما رو روی دیگه ای در واقع آدما از خودشون نشون بدن، میتونن چقدر راجبه این موجود ظریف نحیف کوچک که بزرگترین اثر بشره در دنیا، که هر آدمی هم عاشق اثر خودشه طبیعتاً، میتونه منو به این آدم، به این موجود بسیار حساس بکنه و از طرفی هم میتونه منو به شدت بترسونه از ادامه داستان، به خاطر اینکه نکنه من نتونم مادر خوبی باشم، نکنه نتونم پدر خوبی باشم، نکنه نتونم وظایفمو درست انجام بدم، نکنه مثل پدرم باشم یا نباشم و امثال هم. همه این داستان ها اون نقاط بحرانی هویت رو رو میکنه. اما اون چه که خیلی واقعی تر میتونی ببینی اینه که آیا این آدم با بحران جدید رشد هم میکنه؟ در واقع خود رشد در بحران یه نوع مثبت نگری میخواد. و اون بحثی که بازیگر باشن هم صحبت کردیم هفته گذشته، راجع به این صحبت کردیم که کسانی که دو یا سه هفته پیش بود که راجع به بحث این صحبت کردیم، کسانی که به لحاظ اجتماعی بسیار جذاب هستن خب طرفدارای بیشتری دارن، یعنی تمایل به اینی که پارتنر من پارتنر اون آدم جذاب پارتنر من بشه خیلی بیشتره، این منا خیلی زیاد میشن تعدادشون، یه جورای رقابت اتفاق میفته بین افراد دیگه برای داشتن این آدم. ولی مسئله اینه که اگر همه این 5-6 تا فاکتوری که داریم راجبش صحبت میکنیم همزمان با هم بررسی بکنین، میتونین دست پیدا بکنین به همون لایه هایی که در واقع مخفی میتونه باشه ازتون. بنابراین اینو دقت بکنین، ما داریم یه پکیج میدیم، راجع به یه موضوع صحبت نمیکنیم. حالا درسته که هر برنامه متعلق به یه موضوعه ببخشید و سعی کردیم اینو یه خود جداگانه بررسی کنیم، ولی اینا با همه
و خیلی یعنی مجموعه این بحث های 6 هفته 7 هفته‌ای که داشتیم در واقع در ارتباط با دو نفر که با همدیگه آشنا شدن و حالا میخوان همدیگه رو محک بزنن که آیا وارد یک زندگی مشترک زیر یه سقف رفتن رو میخوان بررسی بکنن، خوبه براشون که این 6 هفته گذشته 7 هفته رو در واقع این برنامه های نیم ساعته رو گوش بدن.
بله. و ببینین اصلا حتی نزیر یه سقف رفتن، یعنی شاید شرایط شما اینطوره که فقط یه کسی رو میخواین که پارتنرتون باشه چون میخواین با بچه هاتون زندگی کنین، نمیخواین الان با کسی زیر یه سقف باشین،
ولی اصطلاحاً بهش میگن سربو.
بله. ولی ببینین این باز هم حتی در این شرایط مهمه، شما پارتنرتون کیه؟
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 کیه؟ در میزنن مگه؟ رفتیم بجایید.
نه، پارتنر شما چه کسی هست؟ میدونین؟ و این مهمه بهش فکر کنید، چون بحث پارتنر بعد میاد یواش یواش میشه نامزد، بعد میاد یواش یواش میشه دوست دختر دوست پسر، بعد میشه نامزد، بعد میشه همسر. ولی موضوع اینه که شما وقتی با یه آدمی 1 سال 2 سال جدا از هم زندگی میکنید، نهایتا تصمیم میگیرید که حالا با هم زندگی بکنید. طبیعیه که دیگه شما نمیگین که خب نه این اون چیزا رو پاس نکرد پس من برم سراغ یکی دیگه. خیلی ساده است، چون انس به وجود میاد، مثلا کلمه انسان از انس گرفته میشه دیگه. انقدر آدما به هر چیزی که دارن خو میگیرن یا حتی به هر چیزی که ندارن خو میگیرن که انس میگیرن که به سادگی نمیشه رها کرد. بنابراین درخواستم اینه، اون آبی که میخواد بیاد منو به در واقع دهنم برسونه و من خفه بکنه، من از همون جلو میگیرم سوراخ‌های قایقی که توش نشستم و میبندم که این آب بالا نیاد. همون بدو امر مهمه که اینا نگاه بکنین، مراحل آشنایی. چقدر وقت داریم؟
تقریبا 6-7 دقیقه.
اوکی. راجع به این داشتیم صحبت میکردیم که ما باید در صدد باشیم که فردی رو انتخاب بکنیم که خوشبین و مثبت نگر باشه. یه واقعیت که راجع به عشق وجود داره اینه، عشق در نیروی مثبت رشد میکنه، هیچ عشقی در نیروی منفی رشد نمیکنه. شما ببینین حسادت زنان باعث میشه عشق در آقایون بمیره، غیرتی که تو مردا هست
عشق خانوما رو از بین میبره،
انتقاد خیلی عمیق، انتقاد خیلی شکننده، انتقادی که میتونه شما رو شخصیتتون رو به کل بشکنه، نه انتقاد به رفتار شما. یه چیز بامزه توی شو مکس امینی بود که راجبش صحبت کرد، راجب این داشت صحبت میکرد که وقتی که ازدواجهای بین فرهنگی اتفاق میفته، یه سری اتفاقات نمیفته و یه سری اتفاقات میفته، و در ازدواج هایی که هم فرهنگ هستن یه سری اتفاقات بیشتر میفته. و خیلی قشنگ، خیلی ظریف، یعنی واقعا این آدم کمدین قابلی است، به خاطر اینکه چیزهایی رو صحبت کرد راجبش که بسیار موزیانه، حتی میتونم بگم بسیار
به نظر من لازمه یک یعنی هر دو مکمل هم دیگن، هم کمدین هم یک کسی که روانکاوی میکنه باید هم دیگر پوشش بدن. یعنی یک آدمی که کمدینه باید کمی روانکاوی هم بدونه که بتونه معضلات اجتماعی رو تشخیص بده، بالعکسش هم یک روانکاو هم برای این که بتونه جذب مخاطب بیشتری بکنه بایستی کمی تناز و تنز در کلام و رفتار و گفتارش باشه.
موافقم باهاتون و شاید به دلیل همینه که من واقعا مکس امینی رو دوست دارم. چیزی که داشت صحبت میکرد این بود، میگفتش که در فرهنگ ما زن و شوهرها وقتی میخوان با هم دعوا کنن یه چیزی نمیگن رفتار تو رو بهت انتقاد کنن، یه چیزی میگن ما خاک یکسانت میکنن.
دقیقا.
و تمام هیستوری خانوادگی، تمام آبرویی که مثلا حالا ارزشهایی که حالا ما داشتیم که به خاطرش زحمت کشیدیم،
خط قرمزها رو همه رو رد میکنن
و بعد دیگه چیزی از تو نمیمونه که تو بخوای به خاطرش بمونی توی اون رابطه. به خاطر همینه که وقتی یه رابطه ای در روابط حالا ایرانی تبار خراب میشه، به سختی میشه که دوتا آدم با هم دوست بمونن. ولی در روابط مثلا یه مقدار اروپایی میبینی که نه، دوتا آدم نتونستن با هم زندگی کنن، اصلا فرزند مشترک هم ندارن، ولی حالا با هم دوستی هن که میرن کافی شاپ میشینن کافی میخورن و مرد انقدر اینو میدونه که اگه این خانم اومده باش کافی بخوره در حد یه همصحبتیه، حتما معنیشی نیست که امشب میاد خونه با من میخوابه. خانوم هم اینو به این منظور برداشت نمیکنه که این هنوز عاشق منه، قربون من میره، نمیدونم چشش هنوز دنبال منه. به خاطر اینی که اون مرزها به درستی شناخته شده و در نوردیده شده. بنابراین این نکته بسیار ظریف هست که ما در بحث رابطه و در بحث اینی که داریم راجع به نیروی مثبت صحبت میکنیم، اینو باید بدونیم که جایی که عشق قرار پرورش پیدا بکنه باید جایی باشه که نور باشه، خاک باشه، آب باشه به اندازه کافی. هر کدوم رو محروم کنی از گیاه، اون گیاه رشد نمیکنه.
بله. یه مثالی بزنم در مورد خودم. پونه، خب همه میدونن دیگه پونه رو همه میشناسن. خب حالا با توجه به اینکه برنامه رادیویی هم داره، ما وقتی با هم دیگه حرفمون میشه خیلی مؤدب میشیم، به عکس شاید خیلی ها. مثلا هم دیگه شما خطاب میکنم در حالت عادی، مثلا خیلی عادی و نرمال تو میگیم به هم دیگه، ولی وقتی حرفمونه با هم دیگه یا اختلاف نظری داریم به فوریت هر دومون هم دیگه رو شما خطاب میکنیم، خیلی مؤدبانه شما رفتی اونجا این کار را کردی، نمیدونم. و اصلا توی دعواهای ما یعنی هر دومون به خاطر، من فکر میکنم علت چم این باشه که نگران به هم دیخته شدن در واقع زندگی هستیم هر دو، سعی میکنیم که از خطوط قرمز هم دیگه تجاوز نکنیم اصلا. و این یکی از دلایلی شده که من پونه به دلیل اون علاقه خاصی که به هم دیگه داریم و تونستیم که این مدت نسبتاً طولان به زودی ما به 20 نزدیک میشیم دیگه. یه مدالی میدن تو 20 ظاهرا.
اگه میدن به ما هم بگیم.
به شما هم بگیم. اینی که میگم که
ما به 15 ولی خب حالا.
آره به هر حال خواستم همینو بگم که در واقع مؤدب بودن در دعوا هم خیلی کار بدی نیست. خیلی وقتا جوکم میشه با مثلا وسطش و خندمون.
ببینین اصلا مسئله اینه، با آدم مثبت نگر رابطه پیش میره، در جا نمیزنین شما. ولی یه آدمی که همیشه یه حساسیتی داره و روی حساسیت، چون آدم منفی باف رو حساسیت ها پافشاری میکنه، یعنی به شما میگه ببین داری از این در میری بیرون، این پنجره رو باز بذار. میگه خب سردم شد حالا بستن دیگه. نه، میری بیرون باز بذار. دفعه دیگه بیاد ببینه این پنجره باز نیست، باز گیر میده بهش، انقدر گیر میده که تو دیگه حاضر میشی یخ بزنی ولی این پنجره رو باز بذاری. به همین سادگی آدم منفی باف اسیر ذهنه ولی با آدم مثبت نگر بهت میگه ببین اگه دلای این در باز بذاری هوا میاد میره، حالا اگه خواستی باز بهتره، میاد میبینه باز نشته میگه خب نذاشته دیگه حالا خودم باز میکنم، یا حالا ولش کن، یا بالاخره میگذره این
روند ادامه
ادامه پیدا میکنه، میره نکست استپ، اوکی این کار نکردی، حالا یه کار دیگه، یه جای دیگه، یه جوره دیگه. سرزنش وجود نداره، احساس گناه وجود نداره، ترس وجود نداره، به قول معروف روزه خوندن وجود نداره. اینا همه چیزاییه که بستر مناسب عشق ورزی نیست. عشق ورزی میمیره در این بستر و ما خیلی به عشق معتقدیم در رابطه.
قطعا
هفته آینده یک بررسی میکنیم این در واقع شش گزینه رو و سوالات رو یه مروری میکنیم با هم، از جمله سوالات این دو مورد آخر رو. و خواهشم اینه که دوستان یه بار دیگه فالای این 6-7 برنامه رو از زمانی که شروع کردیم اینا رو دوباره گوش بدن و سوالات رو از خودشون هم بپرسن.
حتما امیدواریم که این کار رو انجام بدن. دوستانی که علاقمند هستن میتونن از طریق وبسایت رادیو پیام آرشیو برنامه‌های گذشته آینه رو بشنوند. 6-7 برنامه آخری رو در ارتباط با همین موضوع صحبت شده و خب دیگه به مراحل پایانیش رسیده و میخواییم وارد یک بحث‌های جدیدی بشیم. بسیار سپاسگزارم از شما خانم شادابی به خاطر شرکتتون در برنامه امروز. فردا شما مهمان برنامه ما هستین، فرق داره با برنامه خودتون نیست، برنامه دنیای جوانان قراره که مهمان برنامه ما باشین.
میخواستم شنوندگان رو سورپرایز
بکنین، حالا من سورپرایز کردم، الان فرق نمیکنه. فردا برنامه دنیای جوانان در کنار هدیه عزیز قرار هست که خانم شادابی حضور پیدا کنن. نمیدونم من قراره چه اتفاقی در برنامه تا این لحظه بیفته، امیدوارم که به من حداقل بگن از قبلش و معذرت میخوام. 0760-170-153 شماره تلفن خانم شادابی هست برای پرسش های شما در ارتباط با این برنامه و برنامه های گذشته. روز شما بخیر باشه.
روز همگی بخیر، هفته خوبی داشته باشیم،
موفق باشیم. بریم ترانه پاییز رو با صدای حجت اشرف‌زاده بشنویم و بخش اول پیام‌های بازرگانی، در بخش دوم با کتابخوانی در خدمت شما خواهیم بود.